ساعت 13:30 اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه یه گفتگوی اجتماعی از همین لحظه در خدمتون هستیم. این برنامه از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو پخش میشه، همچنین از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستا باکس و صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و همچنین صفحه خود برنامه و سایت و برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت به صورت تصویری است. در ابتدای برنامه وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو به یکایک شما سروران گرامی تسلیت عرض می کنم. و اما تیتر داغ. مدلینگ مجازی در فضای مجازی.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی. بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
اگر شما در شبکه‌های اجتماعی عضو باشید، مطمئناً به افرادی برمی‌خورید که خود رو مدل معرفی کردن، اما آیا واقعیت و واقعا این گونه افراد مدل هستند؟ مدلینگ و مدل شدن آیا استاندارد و قواعدی داره؟ انشالله در این برنامه با شما در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. و اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خب دوستان، امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی در خدمت جناب آقای دکتر جواد جاوید نیا قاضی محترم دادگستری هستیم. عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه و حضرت عالی و عوامل محترم برنامه، کارشناس محترم، و تسلیت عرض میکنم وفات حضرت ام البنین رو خدمت همه شما.
خیلی متشکرم. و جناب آقای بهنام محمدی کارشناس پوشاک، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. من هم تسلیت میگم این روز رو به خدمت همه عزیزان و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بحثمون مدلینگ هست. حالا من نمیدونم واقعا دوستان عزیز شنونده بینندگان گرامی چقدر اطلاعات دارن در این زمینه و از نظر قانونی چگونه میتونن به عنوان یک جرم اون رو تلقی بکنن، اصلا جرم هست جرم نیست و موارد دیگه ای که لازم هست ما در این برنامه تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله که بتونیم این موضوع رو هم به خوبی مدیریت بکنیم تا بتونیم یک نتیجه ای بگیریم. آقای دکتر جاوید نیا، من به هر حال میخوام فرصت رو مقتنم بشمارم و بگم اصلا مدلین چی هست و آیا میشه اون رو به عنوان یک علم معرفی کرد؟
ببینید در خصوص بحث مدلینگ، حالا من تعاریف علمی و یا در واقع از حیث روانشناختی و علوم اجتماعی خیلی نمیخوام بهش ورود بکنم.
بله.
ولی اون چیزی که ما باش مواجه هستیم ترویج یک سبک زندگی خاص، ترویج مدل‌های خاصی از پوشاک به ویژه، به طور ویژه که الان تحت عنوان صنعت مدلینگ شناخته میشه.
بله.
برندهای خاص و افراد خاصی که در واقع مدل قرار میگیرن و تبلیغات این کالاها در واقع پوشش های خاص رو انجام میدند و خیلی هم گسترده شده با توجه به وضعیت موجود فضای مجازی ما و یه دغدغه های بسیار جدی رو برای جامعه ما ایجاد کرده، از حیث اینکه در صورت ما فرهنگ خاصی داریم، در واقع از نظر مسائل دینی بایدها و نبایدهایی داریم، از نظر مسائل قانونی بایدها و نبایدهایی داریم، ولی متاسفانه از اون سمت بحث سیاست گذاریش و اینکه نهادهای متولی این امر چه کسانی هستند مدت هاست که با مشکلات جدی مواجه هست و از این حیث واقعا برخورد متناسبی با این جریان به نظر میرسه انجام نگرفت.
بله بله. خب میخوام بپرسم حالا مدل کیه؟ آیا واقعا شما نام بردید که یک صنعت هم هست، آیا بعد اون افراد کیان، چه افرادی مدل هستن؟ اینا خیلی مهمه.
خب بعضی از در کشورهای غربی افرادی رو به عنوان مدل استخدام میکنن.
بله.
حالا سطوح کاریشون متفاوت هست و در بخش‌های مختلف ممکن هست مدل قرار بگیرن، برای عمدتاً مرتبط با موضوع در واقع تبلیغات.
خانم آقا هم فرقی می‌کنه دیگه.
نه، خانم آقا هم متفاوت. بلد. تفاوتی نمی‌کنه. الان متأسفانه حتی ما مدلینگ کودکان و نوجوانان رو هم داریم توی فضای مجازی که مثلا البسه و پوشاک کودکان و نوجوانان رو هم متاسفانه تبلیغ میکنن و برخلاف تمام حالا ضوابط و در واقع مقررات موجود و از حیث اخلاقی و بحث حقوق کودک و اینها هم در واقع زیر پا گذاشته میشه در این زمینه. ولی خب در داخل کشور ما باز عزیزمون کارشناس پوشاک هستن، باید توضیحات بیشتری احتمالاً در جریانش باشن، اما تا اونجایی که من میدونم به عنوان یک رسته تخصصی مشخصی که مجوزدار باشه و رسمی باشه بیان از یه جایی مجوز بگیرن، شرایط کار براشون مشخص باشه، منطبق باشه با فرهنگ‌های ما و قوانین کشور ما، تا اونجا که بنده اطلاع دارم حداقل میدونم که همچین جایگاه رسمی وجود نداره توی این قضیه.
بله. آقای محمدی، مدلینگ شغله؟
بله قطعا یه شغل هست، یه صنعت هم که استاد از اونجا بهتون فرمودن، یه شغله، یه صنعت توی مخصوصا غرب. ولی خب توی ایران دقیقاً فرمایش جناب دکتر کاملا درست هست و صحیح است، ما اصلا نداریم جایی که بخواد مجوز بده به این کارها و تا الان انجامش اصلا شاید شرایطش مساعد نبوده یا نبوده یا درست نبوده یا توی راستایی که باید باشه، که توی اون راستایی باشه که صیانت بشه از عفاف و حجاب، اصلا نبوده قطعا.
بله بله.
و مشکلش هم برمیگرده به اصل ریشش، برمیگرده به زیرزمینی کار کردن یه سری مجموعه ها که در حال فعالیت هستن حالا و توی همون فضای مجازی دارن، خیلی به قول معروف اینفلوئنسرها دارن کار میکنن، اونها بیشتر هستن که دارن این جریان رو جلو میبرن و یه فضایی هست که کلن تو فضای مجازی دارن کار میکنن، خیلی غیر مجاز و زیرزمینی طور هست و بله. این که جایی نیست که بخواد سامون بده به اینها.
بله. عرض شود حضور شما، من میخوام یه سوال رو مطرح بکنم بعد ارتباطش هم بدم با خود عزت عالی. خود شما هم به حمدالله مشالله خوشتیپ هستید، به هر حال یه مدلید شما هم. آیه دهنوی تایید کننده برنامه هم اشاره دارن به همین موضوع. این حرفه میخوام بدونم با تناسب اندام هم رابطه داره و یا با پوشاک و اینها بیشتر ارتباط پیدا میکنن؟
ببینید این صنعت کلا توی دنیا جوری جا افتاده که قطعا اول باید خب با اندام، با تناسب اندام همراه باشه. کسی که میخواد بیاد همچین کاری رو انجام بده قطعا باید همطور که میگید یه سری شرایط خاص رو داشته باشه. و اینکه یه سری کلاس ها هست، رشته های تحصیلی هست.
پس محوریت الان خود آدمه است، اون مدل است، یا محوریت پوشاکشه؟
اصلش باید پوشاک باشه.
بله
توی ایران که قطعا پوشاک هست، ولی چون خودش یه سری مخاطب میاره برای اون شخصی که میاد این کار رو انجام میده، توی شما توی مثلا کشورهای غربی که ببینید خودشون فن دارن، طرفدار دارن مدل ها. حالا میتونه هم خودش باشه هم پوشاک باشه، ولی ماهیت کار درست کاریه که ما روی پوشاکه نظر داریم دیگه. یعنی مدل میاد که پوشاکه رو بولد کنه، مدل میاد که از وسایل خونه ها رو بولد کنه توی هر زمینه‌ای. حالا نه تنها پوشاک، توی تمام مشاغل ازش استفاده میشه.
بله. آیه دکتر جاویدنیا، چه عواملی باعث ترغیب فعالیت مدلینگ میشه؟
ما متاسفانه بخوایم ریشه‌ای به این قضیه بپردازیم، در بحث مهندسی فرهنگی جامعهمون عواملی که در این قضیه تاثیرگذار بوده هیچ اقدامی انجام نشده. حالا اقدام که هیچ که منظور عرض میکنم، منظور اقدام مؤثر
تاثیرگذار نبوده، در واقع
اسنادی تصفیه شده، اقداماتی انجام شده. شما در هیچ کشوری اجازه نمیدهند افراد تو زمینه مسائلی که مرتبط با مسائل فرهنگیشون هست،
بله،
حالا به ویژه اون جایی که در واقع بحث اقتصاد هست و افرادی میخوان بیان تو این زمینه فعالیت بکنن، افرادی فعال بشن در یک فضایی، حالا با توجه به این بحث فضای مجازی، درآمدهای کلانی دست پیدا بکنند، نه پاسخگو باشن از حیث مالیات و مسائل اقتصادیشون، نه پاسخگوی اخلاق و فرهنگ و مسائل این دست باشند، نه در واقع پایبندی به قوانین داشته باشند. این ولنگاری که در واقع در بحث فضای مجازی اتفاق افتاده در همه عرصه ها تأثیر گذاشته. یکی از عرصه های جدیش هم همینجاست. مقام معظم رهبری در بخش های مختلف تو بحث های فرهنگی به شدت تأکید دارن و میفرمایند در واقع من اون در این اگر در این راه کشته شوم هم در واقع بازم کمه، یه تعبیر این شکلی دارن توی این قضیه. بعد میفرمایند میگن آقا نمیگه ما جاده نکش، حالا بی مناسبت نیست با این موضع گیری های امروزه آقای روحانی، حضرت آقا تعبیرشون اینه، میگن آقا نمیگه ما ارتباطات نداشته باشید، جاده نکشید، وصل به، اما وقتی که شما جاده میکشید باید بالاخره اون جایی که خطر ریزش کوه وجود داره اونجا رو تدبیر بکنید، پلیس راه بیاد اونجا در واقع امکان براش ایجاد بشود که اون جاده رو کنترل بکنه که هر کسی با هر سرعتی خاص به صورت غیر مجاز نرود، اون جاده کنترل داشته باشه که هر کسی بی هویت نتونه بیاد اونجا در واقع فعالیتش رو شروع کنه، اون جاده اگر میخواد در کنارش مغازه‌ای فروشگاهی ایجاد بشود، کار اقتصادی انجام بشود، منطبق باشد با قوانین ما. نه اینکه الان خب عنوان میکنن آقا در این فضای مجازی یا مثلا همین اینستاگرام که این روزها بحثش داغ هست،
بله،
اینقدر 1,000,000 اگر بسته بشود 1,000,000 شغل از بین میره. ما سوالمون واقعا اینه، این مشاغل کجان، کجا مجوز بهشون داده، کجا کنترل میکنه، کجا مالیات ازشون میگیرد، کجا میاد کنترل بکند که آقا شما چه چیزی رو داره ارائه میدی. هر کسی ما یه فضای ایجاد کرده باشیم، ولو حالا میگن منطقه آزاد که منطقه آزاد هم هست، هر کسی بیاد اونجا بخواد فعالیت بکنه باید قوانین و مقررات اونجا رو بپذیره. هندوستان،
بله،
خبرش اومد 59 تا اپلیکیشن اومده بهش ابلاغ داده، من این نکتهش رو میخوام بگم،
بله،
ابلاغ بهشون داده آقا موضعتون رو نسبت به قوانین ما اعلام بکنید، در اون مهلت 59 تا اعلام نکردن موضعشون رو، باهاشون برخورد کرده و بسطتشون. ترکیه با همین ترتیب میاد میگه آقا بیایید قوانین من رو بپذیرید، دفتر نمایندگی بگذارید. ما مادام که این فضا رو داریم، امثال مدلینگ، میگم مدلینگ تازه یه در واقع خوب، اون جلوه خوب است نسبت به بقیه.
بله،
نسبت به بقیه اقدامات، چیزای دیگه‌ای که دارن تو فضای مجازی میفروشن، انواع اقسام مسائل انحرافی و خیلی بدتر از این مدلینگ. مدلینگ چهره ظاهری یک مقدار شکیلتری داره به نسبت بقیه انحرافات. این هم تابع همون هست و ما مادام که فضای مجازی کشور رو ساماندهی نکنیم، بحث شبکه ملی اطلاعات رو نداشته باشیم، بحث مرزبانی فضای مجازی رو نداشته باشیم، بحث ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی رو نداشته باشیم که کسب و کاری که میاد کسب و کار سالم باشد، مجوز داشته باشه، فعالیت بکنه، مالیات پرداخت بکنه و اینها، ما از این بدترهاش رو هم همین الان داریم و بدتر از این هم خواهد شد. روز به روز دارن پرده های در واقع حیا و حجاب و عفاف و اینها رو ازش بیشتر فاصله میگیرن و بیشتر قوب شکنی انجام میشه. بله. و ما هم عملا در
نظارتی نداریم،
هیچ اقدامی نمیتونیم انجام بدیم. حالا عده دوستان میفرمان آقا نه شما تو همین فضا بیایید و اعمال قانون انجام بدید. من سوال میپرسم، آمار سال 93 ما این هست که مورد تایید مراجع رسمی، 5% محتوای روزانه که 250 میلیون در اینستاگرام بارگذاری میشده، 5% میشه 12.5 میلیون محتوای خلاف قانون داره بارگذاری میشود. ما با چند تا از این افراد مدلینگ که داخل کشور باشن برخورد بکنیم؟ ما مواردی الان داریم، طرف یا خواننده زیرزمینیه یا مدلینگ هست و اینها داخل کشور فعالیت میکنه، مدتی که حالا برخورد نشده، الان که میخوایم بریم باش برخورد بکنیم، بلا فاصله با توجه به اینکه قانونمون هم قانون ضعیفی هست تو این زمینه و برخورد قاطعی رو نمیتونیم داشته باشیم، بلا فاصله میره خارج از کشور، دوباره از اونجا کارش رو خیلی بدتر ادامه میده با پوشش‌های بازتر، با در واقع حریم شکنی‌های بدتر. بنابراین اصلا اینی که ما بخوایم این فضا رو بی‌ضابطه همچنان ادامه بدیم و انتظار داشته باشیم که آقا مراجع مربوطه بیان با این قضیه برخورد بکنن، این شکل نیست. چون مراجع مربوطه هم یک شرایطی دارن، یک ضوابطی دارن، هر کسی باید مسئولیت، مدیر یه پاساژ رو شما اگر در واقع بگی آقا شما آزادی به هر کسی و هر شغلی
یه مغازه بدی،
هر کی اونجا در واقع مغازه باز کرد، بعد ما بیایم در واقع بگیم نه تو هر چقدر میخوای از اون ور مغازه غیر قانونی باز کن، ما یکی یکی میایم اینو برخورد میکنیم. اصلا منطقی نیست. مدیر پاساژ هم باید قانون کشور رو بپذیره و هر شغلی نده که ما مجبور بشیم هزینه ایجاد بکنیم بریم برخورد بکنیم. یعنی اصلا خیلی مسخره میشه این جریان.
خیلی متشکرم آقای محمدی. برای مدلینگ و مدل شدن به کجا مراجعه میشه؟
جای خاصی که قطعا نداریم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینها پیرو فرمایشات جناب دکتر دقیقا همینطور هست. یه سری نهادهایی حالا از ارشاد اینها میان به یه سری از این مزونها، توی بحث پوشاک من عنوان میکنم، میان یه سری مجوزها داده میشه، میرن کار میکنن و خب چون حالا این رسانه مجازی در اختیار اینها هست و اینکه دقیقا نظارتی روی این قضیه نیست، روی این موضوع نیست، میان استفاده میکنن از شو، از مدلینگ یا هر عنوانی که میتونیم اسم ببریم روش.
بله.
و به قول معروف از یه طرفی نه تنها تو راستای سیانت عفاف و حجاب نیست، نه تنها اینکه خیلی چیزها رو زیر سوال میبره، به صنف هم ضربه میزنه. یعنی فقط این نیست که ما بخوایم بگیم که مدلینگ یه سری انحرافات داره یا اینکه یه سری مسائل داره که باعث میشه به قول یارو گفتنی یه مقدار خچه وارد کنه به یه سری مسائل، در صورتی که اگه ساماندهی بشه، اگر بیان به همون بخشی که مثلا
خود شما اعتقاد دارید که واقعا ضربه میزنه به جامعه
100%، اگر که درست ببین، هر چیزی، هر ابزاری اگه درست ازش استفاده نکنید، چاقو رو میتونید باش میوه ببرید، میتونید باش آدم بکشید، هر چیزی رو ما اگر درست
بعد یعنی خود شما رو معتقد هستید که مدلینگ در کشور باید باشه
به نفع درست اگه باشه و انجام بشه، اگر بتونن یه فضایی ایجاد بکنیم، بتونیم یه فضایی خودمون ایجاد بکنیم که قاعده و قانون داشته باشه، قطعاً چرا که نه.
یعنی الان سازوکار مناسبی در رابطه با مدلینگ ما نداریم.
نه و میگم قطعاً مثلا شما ببینید تو صنف مغازه‌دارا، تولید کننده ها، کارخونه ها، کارگاه ها، هیچ کدوم اینا دسترسی به این کارا ندارن، چون هر کدومشون اگه کوچکترین کاری انجام بدن جوازشون باطل میشه، جریمه میشن، پلوم میشن و همه مسائل دارن. ولی جایی که دارن زیرزمینی کار میکنن،
یعنی همه این موارد زیرزمینیه؟
قطعاً زیرزمینیه.
قطعاً. من یک بحثی دارم.
خواهش میکنم.
راجع به این موضوع.
بله.
متاسفانه حالا این بحث عدم نظارتی که میفرمایند، حالا یه مقداری کمتر شده. اونهایی که در واقع به صورت رسمی مزون دارند.
بله.
و بعد میان تو این زمینه فعالیت میکنن، یه مقدار با تذکراتی که داده شده، بعضن پیگیری هایی که انجام شده کمتر شده، ولی باز هم هنوز ما متاسفانه شاهد هستیم. حالا ممکنه از اون صنف مزون نباشن، از صنف دیگری باشن.
بله.
اینها نظارت های لازم براشون وجود نداره، یعنی وقتی مجوز صادر میشه هیته مجوز رو طرف به همون شکل سنتی فقط توی در واقع اون جواز کسب فیزیکی و شرط فیزیکی میبینن، سراغ نظارت این که
محتوا چی هست، چی هست،
تبلیغاتش رو به چه ترتیب انجام میدهد ندارند. از قدیم به همین شکل که بوده، یعنی به نوع تبلیغاتش کار نداشتن.
اونجا هم که ضابطه من نیست.
بله. همینطور که مثلا الان صدا و سیما، مثلا این افرادی که الان میان تبلیغ انجام میدن به عنوان بازیگران یا تبلیغاتی توی
بله.
صدا و سیما، یا حتی مثلا بازیگر بعضی از فیلم ها و سریال هایی که در واقع هستن، اینها رو هم متاسفانه البته الان خیلی من شنیدم در یکی از جلسات اقداماتی داره انجام میشه، سری نظارت های انجام میشه، اما تو بخش های سریال و فیلم، اما در قضیه تبلیغات که اصلا این شکل نیست. یعنی بعضی از همین کسانی که الان تو تبلیغات صدا و سیما هستن، خودشون دارن مدلینگ رو در واقع ترویج میکنند.
بله.
بعد ما وقتی میبینیم از مراجع رسمی ما که خودشون متولی هستن، بودجه دارن تو این زمینه، از بیت المال افراد میان از اینجا استفاده میکنن، معروفیت کسب میکنن، اون مدلینگ میخواد مثلا حالا فرض فرمایید بابت یه مدل شدن حالا هر رقمی رو دریافت بکنه، 10 برابر میکنیم هزینش رو، از اون برام هیچ بازخوردی اینجا نداره. بعضا حتی بوده ما مثلا گزارش دادیم، گفتیم آقا فلان مورد که فلان بازیگر تبلیغات شما که
بله.
فلان تبلیغ رو هم هست، عکس فرستادیم، مستندات رو فرستادیم، مستندات فضای مجازیش رو هم فرستادیم، گفتیم آقا این شما این چیکار دارید میکنید؟ شما خودتون دارید ضد اهداف خودتون عمل میکنید با این کاری که دارید انجام میدید، دارید چیکار میکنید؟ بعد میگن آقا اینها در حوزه تبلیغات و اینا نیست، اون عمل کرده خارج از مجموعهشون به ما مربوط نمیشود، در عمل کرده خارج از فضای مجاز در فضای مجازیشون در واقع به ما مربوط نمیشه. همین مورد رو شما میاد تو اصناف میبینید، جای مختلف میبینید، یعنی به تبلیغات بیرونی این فضاها و افراد فعال در خودشون میگن آقا من کاری ندارم، و از این متاسفانه استفاده میشه و زمینه برای گسترش این امر حتی در جاهایی که به صورت رسمی مجوز دارند وجود داره. یعنی همونطور که متولی فضای مجازی کشور ما کلن تعطیل هست، بعضی از اصناف هم تو این زمینه متاسفانه خوب عمل نمی کنند و زمینه گسترش این جریان رو فراهم می کنند.
بله. آقای محمدی الان حالا من نمی دونم واقعا آماری هست اون مراکز زیرزمینی که شما می فرمایید، به هر حال ما مدلینگ رو داریم تو کشورمون، حالا سازوکاری نداره، ضابط من نیست، قوانین و مقرراتی براشون حاکم نیست، ولی وجود دارن، الان دارن این کارا رو هم انجام میدن.
بله.
آیا پیگیری شده مثلا از سوی همین صنف پوشاک، مثلا آیا این افراد آماری ازشون در دست هست در داخل کشور، چقدر هستن، کجا هستن، چگونه دارن کار میکنن، بعد چه کسایی کار به اینها میدن، این افرادی که کار بهشون میدن اداری ان، سازمانی ان، دولتی ان، خصوصی ان، اینها رو شما دارید پیگیری کردید؟
ببینید قطعا خصوصی ان، و وقتی که ما میگیم زیر زمینی داره انجام میشه، پس آماری نمیتونیم قطعا داشته باشیم.
خب یه وقت میبینی یه کار اداری یه دولتی رو اینا تبلیغ میکنن مثلا،
بعضا شده. حالا مثلا شما توی تیزرهای تلویزیون هم که ببینید خودش یه مدل مدل یه نوع از مدلینگه، بعضی از تیزرهای تلویزیونی که ساخته میشه یه نوع مدلینگه. و اینکه اگه بره، چون به نظر من جزوی از حوزه تبلیغات هست، حالا این حوزه تبلیغات چون شاخ و برگ‌های زیادی داره، تبلیغات توی فضای مجازی بیاد توی رسته صنف خودش قرار بگیره، مثلا پوشک آقا اتحادیه پوشک زیر نظر داشته باشه، نظارتشو بکنه، فعالیتاشون زیر نظر بگیره، مجوزهاشون رو صادر کنه،
شناسنامه تبلیغ درست بکنن.
بله، براشون یه همچین چیزی درست بکنن.
شما باید صفحه پیج تبلیغاتی داریم، باید در زمانی که میخوایم مجوز صادر بکنیم بیاین اون پیج تو به ما بدیم،
معرفی
بررسی بکنیم، نظر بدیم.
الان نیست اینجوری،
نیست اینجوری،
اینجوری نیست.
نه، قطعا به این شکل نیست. بله. اگر بیاد به این سمت بره، خب میشه به قول معروف، من به نظر من زیبایی همیشه من میگم هیچ منافاتی با عفاف و حجاب نداره. یعنی اسلام دین زیباییه و اینکه ما میتونیم، قطعا میتونیم یه بستری رو فراهم کنیم که توی این بستر در کنار زیبایی، در کنار تمام مسائلی که هست، از صیانت از عفاف و حجاب هم داشته باشیم.
الان خود شما کارشناس پوشاک هستید، بعضی وقتا توی جامعه ترویج میشه یک نوع پوشاک که واقعا حالا معلوم نیست کجا میاد، چه نظارتی داره. خود شما به عنوان یک کارشناس اینها رو نشأت گرفته از داخل کشور میدونید، خارج از کشور. ما همه چیز رو نباید بندازیم به گردن خارج از کشور. خیلی از موارد هم مقصر خود ما هستیم، خود ما نظارت نداریم. به نظر شما این موارد رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، عدم وجود انسجامه همیشه یه سری از مشکلات فرهنگی ما، از عدم وجود انسجامه. اگر انسجامه باشه، تو وقتی که الان حالا بر فرض مثال اینستاگرام بسته شد، یه بستر دیگه مثل تلگرام که اومد و فیلتر شد، یه بستر دیگه میاد و امروز مثل سابق نیست. امروز اگر توی مثلا فلان کشور یه چیزی موج میشه، 24 ساعت بعد ترند شده، این همه جا هست و همه میبینن، همه مردم میبینن، خوششون میاد، تن فلان هنرپیشه میبینن، روی به قول معروف تن فلان خواننده میبینن، دوست دارن استفاده کنن. حتی اگر که تولید کننده ها این مزوندار ها هم نزنن، اشخاصی که دوست دارن میان میرن میدن به یه خیاط، براشون میدوزه، سفارش میدن، میپوشن، استفاده میکنن. پس این بس همون فرهنگ سازیه که اول فرمایشات جناب دکتر فرمودن، و اینکه باید یه بستری باشه که فرهنگ سازی بشه اول.
خب الان مسئولیتش با کیه؟ کی باید این کارو بکنه؟ یعنی الان من میخوام بگم مشکل ایکس ایگرگه یکه دوه، با کیه؟ من مثلا طرف ما الان کیه
دیگه؟ به هر حال باید، من نمیدونم
سوالی واقعا
نه، من
پیدا کردن مسئول تو جمهوری اسلامی رو
همین مشکلی کردن
خیرن مقام معظم رهبری که واقعا تو همه جنبه ها در واقع
بله
اون مسئولیت حد اکثری رو در واقع دارن و اعلام نظر میکنن، در واقع از خودشون مایه میذارن و اینا. واقعا من الان هیچ جایی ندیدم یه مسئولی مثلا بیاد بگه آقا ایراد از ماست، مشکل
تازه اگه هم بیاد بگه از مثلا ما هم عضویم، به گردن خودش نمیگیره.
بله.
میگه ما هم کارمون رو انجام داد. ولی بحث اینه که الان متولی کیه که ما بیایم بگیم آقای متولی، خانم متولی.
ببینید من یه چیز رو عرض بکنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی،
خب اون زیر مجموعه بانوانش هست،
مجموعه های مختلفی داره، ولی اساس کار چیه؟ میگه آقا شما سیاست گذاری انجام بده.
بله.
سیاست گذاری انجام میده، بعد سیاست گذاریاش اجرا نمیشود.
بله، خیلی هم
من
بوده.
من در برنامه قبلی هم مکرر عرض بله. کردم، گفتم آقا ما مشکلی که داریم یه جایی که سیاست گذاری انجام میده، قانون گذاری انجام میده، ضمانت اجرا ندارد.
بله.
دوم اینکه اون سیاست گذاری که انجام میشه آیا بر مبنای علمی انجام شده یا نشده، با لحاظ همه شرایط جامعه انجام شده یا نشده.
بله.
مهندسی فرهنگی که در بحث‌های در جامعه شناسی مطرح میشه به عنوان پایه جدی حفظ ارزش‌ها و حفظ کلیت اون جامعه، چون جامعه یه جامعه مبتنی بر فرهنگش، اگه فرهنگش رو شما ازش گرفتید هیچ چیزی از اون جامعه باقی نمیمونه. ارزش‌ها و بایدها و نبایدها رو، این مهندسی فرهنگی به چه ترتیب باید انجام میشه؟ باید همه جا سیاست های واحدی که گذاشته میشه رو رعایت بکنن. این نمیشود که مثلا صدا و سیمای ما یک در واقع استاندارد پوشش داره، فیلم های ما، فیلم های سینماییمون یک پوشش داره، فیلم های سینما خانگی، سینما خانگیمون یه پوشش رو ترویج میکنه.